رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 22 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز سرخط خبرها. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که مذاکرات عضویت صربستان در اتحادیه اروپا آغاز شود. معاون رئیس راه آهن تاجیکستان تفتیش روسیه در وگان‌های تاجیکستان را کاری غرضناک نامید. و سفارت آمریکا در تاجیکستان دوره‌های آموزشی ضد تروریستی را سرمایه‌گذاری کرد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که مذاکرات عضویت صربستان در اتحادیه اروپا آغاز شود. کمیسیون اروپا در این باره روز دوشنبه پیشنهاد خود را به نشر رساند. در آن گفته می شود که صربستان در این راه قدمی مهم برداشته است و مناسباتش با کوسوا استوارانه بهبود می یابد. گویدو وسترویل وزیر کارهای خارجه آلمان در آستانه ملاقات وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ چنین گفت:
ما می خواهیم که سازشنامه میان صربستان و کوسوو اجرا شود. از نقطه نظری ما این خیلی مهم است.
در گزارش علاهیده راجع به کوسوو گفته می شود که این گزارش نیز همه شرط های مقدماتی را اجرا کرده است و از کشورهای عضو خواسته است که برای عضویت در این اتحادیه به این کشور نیز اجازه دهند تا مذاکرات عضویت را آغاز کند. در شهر باستان آمریکا دو دانشجوی قزاق برای اقامت غیر قانونی و رعایت نکردن مقررات مهاجرت بازداشت شدند. مقامات رسمی وزارت کارهای خارجه قزاقستان میگویند این دو دانشجو در جریان جستجوی بمبگذاران احتمالی پایگاه باستان بازداشت شدند و به امکان ارتباط آنها با بمبگذاران احتمالی رسیدگی انجام می‌گیرد. بنابر گفته مقامات وزارت خارجه قزاقستان، کنسول این کشور با بازرسان و با دو دانشجوی بازداشت شده قزاق در تماس دائمی قرار دارد. عثمان قلندرف، معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، به مطبوعات گفته است که روسیه برای بازار ازبکستان و تاجیکستان مبارزه ناسالم پیش می‌برد و در قطارهای مسافربر دوشنبه مسکو تفتیش انجام می‌دهد. و با خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است که چنین تفتیش از جانب شخصیت‌های بالامقام روسیه راه نوی رقابت در رقابت ناسالم در بازار نقلیاتی است. با گفته عثمان قلندرف، 80% خدمات راه آهن قرقیزستان در دست روسیه است و حالا روسیه می‌خواهد ما را از بازار ازبکستان خارج کند. اگر چنین کار به آنها میسر شود، در آن صورت 500 نفر کارمندان راه آهن تاجیکستان بیکار می‌مانند. چنین است عقیده عثمان قلندرف. سفارت آمریکا در تاجیکستان دوره‌های آموزشی ضد تروریستی را برای کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرد. در این باره سفارت 22 اپریل در دوشنبه خبری مطبوعاتی به نشر رساند. با کمک این سفارت 20 نفر کارمندان وزارت کارهای داخله، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و آژانس نظارت مواد مخدر وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان این دوره‌های آموزشی را در دایره فعالیت‌های برنامه یاری ضد تروریستی ختم نمودند. مقامات ولایت لوگر افغانستان میگویند چرخبالی که به طور اضطراری در قلمرو این ولایت فرود آمده است، با خلبانانش به تصرف طالبان درآمده است. طالبان این خبر را تایید کردند. وزارت کارهای خارجه این کشور میگوید که سلامتی 8 نفر سرنشینان این چرخبال که شهروندان ترکیه می باشند و سلامتی 2 خلبان قناعت بخش است. سخنگوی وزارت ترکیه خبر داده است که حکومت کشورش با مقامات رسمی افغانستان در تماسند. و تورسونای زاکیروا، غالب سبقت اکستراسنس ها یا فوربین ها در روسیه که می بایست در جستجوی 2 کودک گم شده در تاجیکستان شرکت کند، اخیرا توسط منیجرش گفته است که نمی تواند این مسئولیت را به دوش گیرد. اولوغبیگ ارالوف، پدری سابینا، یکی از کودکان گم شده، روز 22 اپریل در این باره به رادیوی آزادی خبر داد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. خبرنگاران رادیوی آزادی و خبرگزاری اسوسییتد پرس با پدری بمبگذاران احتمالی مارافون بوستون مصاحبه انجام دادند. وی درباره پسرانش چی میگوید؟ وزارت خارجه تاجیکستان فعالیت دو خبرنگار رادیوی خراسان ایران را تا 3 ماه ممنوع اعلان کرد. و در سن پترزبورگ در خدمات معلومات دهی مهاجران تاجیک می توانند به زبان خود معلومات به دست آورند. چی تا مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که رسانه های خبری در جستجوی جزئیات بیشتر درباره گمانبران بمبگذاری بوستون، برادران تیمورلند و جوهر سرنایف افتادند، بسیاری از خویشاوندان این خانواده در مخشقلعه، پایتخت داغستان روسیه، از صحبت با خبرنگاران خودداری می کنند. اما پدر آنها انزور سرنایف 21 اپریل تلفنی از یک محل نامعلوم با خبرنگاری آزادی توم بالفورف و اسوسییتد پرس صحبت کرد. خبرنگاران از پدر این دو برادر بمبگذار احتمالی خواستند درباره پسرانش صحبت کند. معلوم شد که تیمورلن امریکا را برای 6 ماه از 12 ژانویه سال 2012 ترک کرده بود است. یک دکاندار در نزدیکی منزلی خانواده در مخشقلعه با آزادی و اسوسییتد پرس گفت که تیمورلن تقریبا یک ماه در آنجا به سر برده بود. خبرنگاران از پدر تیمورلن و جوهر پرسیدند فرزندانش چطور با چنین عقیده های تندروانه گرویدند.
او چنین عقیده ها نداشت. من نمیدانم این حرف را از کجا میگیرند. او در مخشقلعه همراه من بود و تا ساعت 3 پیشین خواب میرفت. من حتی میگفتمش که تو برای خواب روی آمده ای؟ من او را همراه به مهمانی میبردم، غذا میخوردیم، صحبت میکردیم، به خونه که برگشت خواب میرفت.
او مسجد میرفت. شاید یکان سازمان تروریستی او را در مسجد جلب کرده باشد.
بله، او روزهای جمعه با مسجد میرفت. با مسجد مرکزی میرفت یا با مسجدهای دیگر، ولی در همه جا همراهی من بود. کسی با وی کار نمیکرد در مسجد. این چیز در مخشقلعه کیها از بین رفته است. افراد مخشوی مسجد نمیروند. آنها در کوها مخشوی میکنند.
شما کی به امریکا رفتنید؟
من مرافعه عادلانه می خواهم. من با پلیس و مقامات مخفی امریکا سوال های زیاد دارم. من سوال های زیاد دارم که می خواهم پاسخش را بگیرم. من می خواهم صورت واقعی حادثه را روشن کنم. می خواهم وکیل مدافع بگیرم. من عدالت می خواهم.
مردم می گویند که جوهر سرنایف تحت تاثیر برادر کلونیش تیمورلن قرار داشت.
او نمی توانست تحت تاثیر قرار بگیرد. بله، او برادر کلونی بود، ولی او نمی توانست دادر خود را به چاه تله دهد. این مخالف انعنه های ماست. او به جوهر می گفت که مرا ببین که ازدواج کردم و از تحصیل ماندم، تو تحصیل کن وگرنه پدرم ناراحت می شود. من جنجالش می کردم، می گفتم به تیمورلن که تحصیل نکردی، اکنون کی می شوی مردی کار؟ او می گفت که می خوانم حتما، انگلیسی را می دانم، کامپیوتر را می فهمم، می آیم و مغازه باز می کنم و از چین که آنجا دوستانم هستند بار می آورم و تجارت میکنم. چونی نقشه ها در سرش بود.
پس چی شد با اونها؟
یکون چیز درست نمی آید. نه کار خدمات ویژه و نه شیوه کار پلیس، نه یکون ویدیوست، نه یکون چیزی دیگر. گذشته از این آنها او را 24 ساعت در شبانه روز نظارت میکردند. او در همین اطراف با کودک میگشت. آنها باید میدونستند که با کی تماس میگیرد یا مواد ترکنده از کجا آمد. مگر در بوستون خریدن مواد ترکنده آسان است؟ و طور جیرینوفسکی میگوید پلیس نیز عین مواد ترکنده ای را که در بوستون ترکید فرمایش داده بود. این مواد به پلیس برای چی لازم شد؟ یک بچه محض چچن را پیدا کردند. من نمیدانم برای چی این کار را کردند. این تشکیل شده بود، آشکارا تشکیل شده.
تیمورلان در آن سفر به چچنستان هم رفته بود؟
او دو دفعه همراه من به چچنستان رفت. ما با ایادت امک ها و امه های من رفتیم. من امه و امک زیاد دارم. همه آنها آدمان تازه و نماز خوانند. همه آنها را خوب می دانند. آنها باری هم از چچنستان بیرون نرفتند. خشواندان من در سالهای جنگ نیز همانجا کار میکردند و همانجا ماندند.
مصاحبه بود با انزار چرنایف، پدری دو بمبگذار احتمالی باستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشستی خبری در دوشنبه اعلام کرد که برای معلومات دقیق درباره افرادی که محمد علی حیید معاون رئیس حزب را لتوکوب کردند، حزب مذکور $10,000 جایزه می‌دهد. آقای کبیری لتوکوبی معاون رئیس حزب را کاری دست دشمنان صلح تاجیکان عنوان کرد و از رئیس جمهور خواست که تحقیق قضیه مذکور را زیر نظر شخصی خود بگیرد. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه در این نشستی خبری شرکت داشت و در این باره چنین گزارش می‌دهد.
ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به شخصانی که در دریافت حملگران محمد علی حیید کمک میکنند $10,000 جایزه وعده کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست خبری روز 22 اپریل که با اشتراک گروه خبرنگاران و نمایندگان برخی از سفارتخانه های کشورهای خارجی در دوشنبه برگزار شد اعلان کرد که برای کمک در آشکار کردن هویت افرادی که به فعال حزب حمله کردند $10,000 خواهند داد. جناب کبیری گفت تجربه نشان داد که در پیدا کردن عاملان قتل یکی از پیوندان پرزیدنت تعیین جایزه کمک کرده بود و بنابر همین آنها از مقامات انتظامی خواهش دارند در مورد قضیه محمد علی حیتوف از همین ترتیب کار بگیرند. حمله به معاون رئیس حزب را کبیری با توطئه تله دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارزیابی کرده گفت تشکیل کنندگان حمله با این راه می‌خواستند هنیت یک واکنش شدید نشان دهد.
صبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر چقدر که به خاطر ملت و کشور و آرامش امنیت لازم باشد هست داریم این صبر. حتی اگر فشارها و این مانع‌گذاری‌ها زیاد شود تا اون حد ما صبر خواهیم کرد که طرف دیگر از کارگاه شرم کند.
با تاکید کبیری حملگران محمد علی حیید به احتمال زیاد تاجیکستانی هستند ولی دستور خواجگان خارجی را اجرا میکنند تا افزای صلح و آرامش را در تاجیکستان خلل دار کنند. اما رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یگان کشور و یا نهاد خارجی دقیقی که خواستار چنین حمله ها هست نام نبرد و تاکید کرد که آنها تا انجام یافتن عملیات جستجویی افراد حمله کننده از عیبدار کردن جانب خودداری خواهند کرد.
از روی این سو صحبت کنیم که معاون وزیر کارهای داخلی جنرال لیتنان سبزوف و رئیس شعبه کارهای اداره کارهای داخلی شهر جنرال مایور بوزمکو در جای حادثه حاضر شدند. با ما صحبت داشتن و احساس می شود که پرونده رو به طور جدی تفتیش کرده شدن.
کبیری افزود در صورتی که پرونده های حمله به خبرنگاران و دیگر اندیشان و فعالان حزب های سیاسی باز نشود و عاملان آن مجازات نشوند، شهروندان احساس آرامش نمی کنند و حالا زمان فرا رسیده است که مقامات امنیتی با دریافت حملگران محمد علی حیید قدرت و نیروی خود را نشان بدهند. در همین حال رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهور کشور نیز درخواست کرد که قضیه لتوکوبی محمد علی حیید را شخصا زیر نظارت بگیرد. باید گفت که در تاجیکستان عاملان لتوکوبی خبرنگاران و فعالان حزب‌های سیاسی مخالف دولت طبق تجربه آشکار و مجازات کرده نمی‌شوند. در دوام 3 سال اخیر خبرنگاران دلیر شریپوف، عبدالرحیم عمریان و حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نهضت مربوط به حزب نهضت اسلامی مورد لتوکوبی افراد نامعلوم قرار گرفتند، اما مقامات حفظ حقوق کشور تا به حال عاملان این حمله‌ها را پیدا و مجازات نکردند. مهدی صابیروف تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید نه تنها در تاجیکستان بلکه در اکثر کشورهای جهان نیز جنایت های مربوط به رسانیدن ضرر جسمانی آشکار کرده نمی شود.
در ما ارگان های حفظ حقوق چندان خوب کار نمی کنند. اگر ما امروز با و مثل کشورهای پیشرفته میتوانید که همین شهر خود را زیر نوارهای ویدیویی قرار داشتیم. هر یک لط و کوب و هر یک اعمال نادرستی هر یک شهروند ما را معین کردن در کار بود.
در همین حال برخی از صاحب نظران میگویند مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در بررسی پرونده های لط و کوب فعالان سیاسی و خبرنگاران قصدن سهل‌انگاری میکنند و بنابراین عاملان چنین جنایت ها در کشور تا به حال به جزا مانده حادثه های نو به نوی لط و کوب رخ میدهند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره لط و کوب یکی از رهبران این حزب و باز هم از تاجیکستان. وزارت کارهای خارجه این کشور فعالیت دو خبرنگار صدای خراسان رادیوی ایران را در دوشنبه تا 3 ماه ممنوع اعلان کرد. سبب این اقدام پخش گفته‌های سیاستمدار رحمت الله ظاهروف است که گویا چین بیشتر از آن که در سازشنامه مرزی آمده است خاک تاجیکستان را از خود کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
نمایندگی صدا و سیمای ایران در تاجیکستان در پاسخ به منع فعالیت خبرنگاران صدای خراسان برای 3 ماه آینده گفت خبری که مقامات تاجیکستان را ناراحت کرده است در دفتر دوشنبگی این رادیو تهیه نشده است. سخن از پخش گفته های رحمت الله ظاهروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان می رود که گویا گفته است چین بیشتر از سازشنامه مرزی خاک تاجیکستان را اشغال کرده است. بهمن مهربان سرور نمایندگی صدا و سیمای ایران در دوشنبه که بخش صدای خراسان تابع آن است میگوید
صد مال خبر سایت رادیو تاجیک از خودشون هم توضیح دادن. دفتر ما هم فعال است، مشکلی ندارد. نمایندگی اضافه ندارم، من چیزی نمیدانم. هر چیزی که در سایتشون است، چون اینجا پیش ما اتفاقی نیفتاد.
این سخنان در حال صدا میدهند که وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان داشت فعالیت خبرنگاران صدای خراسان را تا 3 ماه دیگر قطع میکند. این منبع خبری مربوط به اشغالگری چین را بیرون از معیار اخلاقی و غیر حرفه‌ای عنوان کرد. رادیو صدای خراسان در واکنش به اقدام وزارت کارهای خارجی گفته است بر اساس وظیفه ذاتی و طبیعی خود تنها به پوشش خبری یک رسانه روسی و نقل سخنان یک شخصیت سیاسی پرداخته و خبر دروغی را منتشر نکرده است. صدای خراسان سوال میگذارد که چرا وزارت با فرض نادرست بودن اظهارات مقامات حزب سوسیال دموکرات مجوز خبرنگاران صدای خراسان را باید لغو کند. این منبع با سوال میگذارد که مگر در تاجیکستان در صورتی که اظهارات یک منبع خبری رد شود رسانه منتشر کننده خبر باید مجازات گردد؟ این منبع هنوز اسم این خبرنگاران را رسما اعلان نداشته است، اما بنا به منابع رادیو آزادی اینها تنها دو خبرنگار صدای خراسان در دوشنبه علاءالدین قاسموف و زیارت شاه احمدوف هستند که صبح روز دوشنبه به نزد رهبرشان دعوت شده شهادتنامه های خود را تسلیم کردند. صدای خراسان در کل 5 خبرنگار در تاجیکستان دارد که 2 نفر در پایتخت و 3 نفر دیگر در سوغد، کولاب و قرغان‌تپه فعالیت داشتند. اکنون سرنوشت 2 خبرنگار را در ایران حل میکنند. 15 اپریل صدای خراسان از قبل رحمت الله ظاهروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان در سامانش خبر داد که مرزبانان چینی در بخشی از مناطق بدخشان تا 20 کیلومتر داخل خاک تاجیکستان نفوذ کردند، حالان که بر اساس قرارداد علامتگذاری مرز مشترک تنها 1000 کیلومتر مربع از زمینهای ناحیه مرغاب به چین واگذار شده بود. همچنین در این خبر از صحبت علیم شیرزمانوف رئیس سازمان حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان با نشریه نزویسیم گازت روسیه نیز اقتباس آورده شده است. شیرزمانوف گفته است که هدف از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی ارتش تاجیکستان به بدخشان جلوگیری از اعتراضهای احتمالی مردم با واگذاری بخش دیگری از قلمرو ناحیه مرغاب با چین است که گویا در عوض قرضهای تاجیکستان به چین داده می شود. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید این خبری کهنه دلیل غیر حرفه‌ای عمل کردن کارمندان صدای خراسان است.
در آماده کردن این خبر یا دیده دانسته یا ندانسته کمبودی در حرفه‌ایت راه یافته است و اگر این اقدام یگان غرضی سیاسی داشته باشد اون را باید مورد تحقیق قرار داد. خبرنگاری که عمر این کارو نکرده است و از یک بردنونش محروم کردن نه از روی قانون است نه از روی انصاف.
اطلاع درباره بیش از سازشنامه مرزی در اختیار چین گذاشته شدن خاک تاجیکستان را هم وزارت کارهای خارجی و هم رحمت الله زائروف رد کردند. اما علیم شیرزمانوف در یک پاسخی کتبی بر رادیو آزادی گفت پس از آن به دعواهای حکومت راضی می شود که یک کمیسیون مستقل عبارت از سازمانهای جمعیتی، روزنامه‌نگاران، اعضای پارلمان و مجلس ولایتی، حزبهای سیاسی، مقامات زیردخت و کارشناسان ساحه به بدخشان سفر کند و ثابت نماید که مرز بیشتر از آن که توافق شده است به چین واگذار نگشته است. رادیو صدای خراسان از سالهای 1992 به این سو در بازار مطبوعاتی تاجیکستان عمل میکند و بخشی از کارمندان شهروندان تاجیکستانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ممنوع اعلان شدن فعالیت خبرنگاران رادیوی ایرانی در تاجیکستان برای 3 ماه.
خبرهای آزادی به زبان روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
مرکز معلومات شهر سن پترزبورگی با نام خدمات 004 مشهور است، اکنون به سوال هایی که به زبان تاجیکی وارد می شود و یا آنانی که به زبان تاجیکی کمک می خواهند به زبان تاجیکی جواب می دهد. در این مرکز نرگیس کامیل و معیار یا سرگردی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد از دوره های آموزشی، ترجمانی و آموزش شیوه های کار به این مرکز دعوت شده است. البته وای کارمندی سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. رهبریت مرکز و خود نرگیس کامیلوا درباره پیشینه فعالیتش از دادن معلومات خودداری میکنند، ولی نظری میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در ولایت لنینگراد در یک مصاحبه با آزادی گفت یک سال پیش برای تشکیل چنین خدمات به زبان ملی یا به زبان تاجیکی به شهرداری درخواست داده بودند.
ما یک سال پیش در نزد گوبرناتور شهر سن پترزبورگ یک گروه مصلحتی برای از همه جمعیت دعوت کردگی بودن. ما خواستیم که در یک سای اخبار شهر سن پترزبورگ باید یک واسطه باشد که همشهرهای ما با هم پیوست شدن یا در حالتهای مشکلی واسطه رساندن اخبار. برای همین هم این امسال به زبان تاجیکی در خط علاقه که به 004 است نفری را از جمهوری تاجیکستان هم شهروند جمهوری تاجیکستان شهروند جمهوری روسیه است نرگیس کامل و کار اومدن و تاجیکایی که در بازارها و در دیگر جوا میخریم میگیم چون که از یکان مشکلی اگر اومد در حالت دستگیر شدن در حالت مثلا یکان سختار است در حالت یکان مشکلی و همه 004 دانن و همون جگویان که به زبان تاجیکی برای ما ترجمه کنن.
آیا تنها با زبان تاجیکی در این مرکز شخصی را با کار گرفتن یا با زبانهای دیگری ملی مثلا مثل ازبکی، قزاقی، قرغیزی هم هست؟
خواستاری هم بودید که با همین زبان ها باشد. لیکن امروز من میدانم که با زبان تاجیکی، با زبان قزاقی و ازبکی هم خط تلفنی دولتی هست. به هر صورت این پیشتر و خوبتر به اخبار دولت میرسند. بس 4 زبان تاجیکی، روسی، قزاقی، ازبکی میتونن که جواب بگیرن. یعنی که در حالت های بسیار مشکلی هموطنان ما تلفن هایی که مثلا هستن در شهر سن پترزبورگ با اونو میتید که باید مگوین در صورت سختار یا سدوم شدن یکان مثلا حجت ها در شهر به حجت دستگیر شدن بعضی مثلا تاجیک ها که هستن میتونن که به این واسطه یک دیگرشون زنگ زنن و اونو با 004 زنن و یک معمول شاید در کارش نه تلفن در کارش نه از این به زبان تاجیکی بگیره.
و چرا به نرگیس کامیلوا اجازه نمیدن که با مطبوعات مثلا با رادیوی آزادی صحبت کنه؟
در حقیقت خانم نرگیس که کارگر دولتی حساب میشه و اونا میتونن که فقط اون چی که برای اونا در همون کمیته اینفورماسی سیازه اون چی که برای وای گفتن وای فقط باید همون تلفن ها را جواب ده که اون چی که برای پیشنهاد کردن. اونا نمیتونن که با ما مفصل مثلا صحبت کنن که زیاد بزنن مثلا با دیگر مثلا کارهایی که ما میتونیم صحبت کنیم برای وای این ممکن نیست. برای گرفتن مثلا این خیل برایش با صحبت مثلا عادی و دیگر اگر ما برای نرگیس اگر زنگ زنیم حتما باید که یکان مکتوب داشته باشیم که اونا در صحای مکتوب نباستن میتونن خود را از خود پیش کنن.
ببینید باز کردن بخش تاجیکی یا ترجمانی در همین مرکز گواه آن نیست که مهاجران کاری تاجیک زبان روسی را کمتر بلد هستند و احتیاج دارند به همین زبان تاجیکی و جانب روسیه هم همین چیز را به نظر گرفته است و شخصی تاجیک زبان را به کار سفر بر کرده است.
بله و در هر صورت این یعنی که تقاضای زندگی است. وقتی که مثلا تاجیک ها نمیتونن پولیس یعنی که دستگیر میشن یا که در دیگر کارها در یکان جا میرن که بندیشون میکنن نمیتونن که به زبان روسی روان صحبت کنن اونا مشکلی میکشن و خوبتر میشود که تیزتر به همون 0014 زنگ زنن و از اونجا یکان مثلا تلفن دیگر بگیرن که با او از همون مشکلی که به سر همون تاجیک اومده است، یعنی که نمیتوند که آرام صحبت کنند. مثال همی خیلی حادثه هست که شبانه میان 10-15 نفر بچه ها را میبرند برای پرسش، هم از اونها جدا جدا میبرند میپرسند، یکی از اونها مثلا 5-6 نفرشون نمیتونند صحبت کنند، سوالی میشن که اونها نمیتونن جواب کنند، برای همین اونها میتونن که به همین کمیته زنگ بزنن، از کمیته اونها رو وصل میکنن به گوینده زبان تاجیکی، گوینده زبان تاجیکی اون تلفن های در کره که مثلا تلفن دفتر کنسولگری است، تلفن جایی که برای مثلا یگان مالیجه هست در حال حاضر مثلا یگان مشکلی میاد به سرشون، میتونه که تلفنی که هستن برای اون نفر تاجیکی چه ده، اون نفر تاجیکی به اون تلفن ها زنگ زده از این مشکل، یعنی از مشکلی برایه.
مصاحبه ما را با نظری میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ میشنیدید. سال جاری کمونیست های ولایت ختلان شکایت کردند که نمیتوانند در سالگرد زادروز لینین بر پایه مجسمه وی گل گذارند. کمونیست های این ولایت اصلا ساکنان سالمند ولایت هستند که تا حال پایبند عقیده های لینین باقی ماندند. سال این است که چرا آنها نمیتوانند امسال گلچم برگذارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش خبرنگاری ما ناصر جانی مامورزاده از قرغان‌تپه.
کمونیستان قرغان‌تپه میگویند از آنکه نمیتوانند در پایه مجسمه ولادیمیر لنین دوهی پرولتاریات های جهان در 135مین روز مولدش گل گذارند آزرده و دلتنگ شدند. محمدی همرویف دکتری علمی تاریخ پروفسوری دانشگاه دولتی قرغان‌تپه ضمن انتقاد از برچیده شدن مجسمه های ولادیمیر ایلیچ لنین در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان این تصمیم را کاری دستی آدمانی ناقص عقل خواند. جناب همرویف که صاحب 8 نشانی سرسینگی اتفاقی شوروی از جمله اردن لنین، اردن ستاره سرخ و اشتراکدار جنگ بزرگ وطن است میگوید تجلیل از سالگرد نفری که اساسگذار دولت شوروی است نشان احترام به تاریخ و گرامی داشتی زحمت های او در پیدایش دولت با نام تاجیکستان خواهد بود.
وای بی عقل آدم ها چپ کرده، این تاریخ بود، تاریخ ها چپ نمی کنند، سیرا نا کتاب ها به نیمانت اگر دیگر چه اکتبر نمی شد تاجیکستان هم نمی شد تارش گویم و یک ولایت ازبکستان تبدیل نیاد.
گروه از ساکنان سالمند و عضوی حزب کمونیست هر سال در روز 22 اپریل به نزد هیکل ولادیمیر لنین رفته بر پایش گل می گذاشتند، اما از بس که تابستان گذشته آخرین مجسمه اساسگذار دولت شوروی از باقی مرکزی قرغان‌تپه برکنده شد، آنها برای تجلیل این سنه برایشان مهم اکنون جای ندارند. میرزاخان شامرادف بازنشسته از شهر قرغان‌تپه میگوید از برچیده شدن یگانه مجسمه باقی مانده ولادیمیر لنین بس متاسف است و حالا این پیکره در کجا واقع است نمیداند.
به فرهنگی همین ملت همین آدم ها همین فهمون نمیسیم که همین ما با افتخار میکردیم اون دوره پرورته تمام دنیا یک جایده میگو که همون مقصد همون هم چی بود در جهان همین آسایشده بود گیم باشه و بسیار همین چیزا باشه بود چیزا افسوس میخوایم درست.
یکی از فعالان حزب کمونیست که نخواست نامش ذکر شود گفت ولادیمیر لنین جزئی از تاریخ عمومی کشورهای پسا شوروی و تاجیکستان بوده، برکندن هیکل او نشانی به حرمتی به تاریخ 100 سال آخر می باشد.
چیزی هست ما افتخار اون ایون پارتی کمونیستی و کیوان شیا کمون سویتی هست کمون سویتی هست 70 شده نکنه خود رو نگه سوال رو بگو که رضا کسانده که میگه بای کی بود مگه صدرین این پرس که بای کی بود نگه بای
حالی که ساکنان سالمند و کمونیستان تاجیکستان از 135مین سالگرد لنین میخواهند تجلیل کنند و همزمان برکندن مجسمه های لنین آنها را ناراحت کرده است، چنین به نظر میرسد که جوانان محلی به این بحث و نگرانی ها به فرق هستند. نظیر دانشجوی فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه میگوید
ما در مورد ولادیمیر ایلیچ لنین یگان معلومات نداریم، در مکتب میونه هم به ما نگفتند، نمیدونیم کی کیست، او هیکل کی نیست و هیچ اخلا نمیدونیم تا جایی باید صدرالدین عینی یا میرزا تورسونزاده را کنن بهتر است ولی که میشناسیم.
این هم در حال است که به ادعای جورخان رسولوف مدیر شعبه فرهنگ شهرداری قرغان‌تپه حالا توجه مردم به لنین و مجسمه های او کاهش یافته است و به عنوان دلیل گفت که سالهای اخیر حتی اعضای حزب کمونیست روز 22 اپریل در نزد پیکره لنین حاضر نشده و یک عدد گل هم نگذاشته اند. هم اکنون بزرگترین مجسمه لنین در وادی بخش که سالهای 60 عصر گذشته در باغ مرکزی فراغت فرهنگی شهر قرغان‌تپه قامت افروخته بود، برکنده شده در حوالی اداره باغ بنیاد این شهر خواب است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان ناصر جان از قرغان‌تپه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.